ساعت به وقت ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت بهداشت ایران می گوید در شبان روز گذشته 124 نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند. آمریکا در واکنش به دادگاه مردمی آبان خشونت علیه تظاهرات صلح‌آمیز را محکوم کرد. و تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی به مدیریت آب همچنان ادامه دارد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی شنبه 22 آبان 1400 خورشیدی همزمان با 13 نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 124 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد و بنا به همین گزارش بیش از 4300 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در همین مدت شناسایی شدند. طبق این آمار رسمی مجموع جان باختگان بر اثر کرونا در ایران به 128042 نفر رسیده و مجموع کل بیماران نیز از 6,031,000 نفر فراتر رفته است. آمار روزانه و رسمی وزارت بهداشت البته بارها از سوی منابع دیگر در کشور بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی شده است. همزمان با افزایش شمار جانباختگان کرونا در شبان روز گذشته، وزارت بهداشت اعلام کرد از اول آذر ماه تزریق واکسن یا انجام دو بار تست کرونا در هفته اجباری خواهد شد. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به برگزاری مردمی بررسی کشتار معترضان آبان 98 در ایران گفت ایالات متحده به کارگیری خشونت علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز را در ایران محکوم و از حقوق انسانی ایرانیان حمایت می‌کند. این سخنگو که نامی از او برده نشده به صدای آمریکا گفته است دولت ایران با ادامه نفی حقوق انسانی ایرانیان، آنان را از تظاهرات صلح‌آمیز، آزادی اجتماعات، آزادی مذهب و اعتقادات و آزادی بیان محروم می‌کند. پیشتر علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران، در دیدار با مقام‌های بریتانیا در لندن درباره ادامه برگزاری این دادگاه مردمی هشدار داده بود و تهدید کرد که در صورت ادامه این دادگاه جمهوری اسلامی بخشی از مذاکرات هسته‌ای را متوقف خواهد کرد. کشاورزان اصفهانی که از هفته گذشته در اعتراض به مدیریت آب و حقابه کشت پاییزی دست به اعتراض زدند، در شبان روز گذشته نیز برای ششمین روز متوالی به این اعتراض ادامه دادند. این کشاورزان همچنان در بستر زاینده رود شب را به صبح رساندند. استان اصفهان از جمله استان‌های ایران است که با خشکسالی شدید روبروست. این در حالی است که عدم مدیریت منابع آبی و مصرف بالای صنایع آب بر وضعیت این استان را بحرانی تر کرده است. تأمین حقابه برای کشت گندم در پاییز از خواسته‌های فوری کشاورزان معترض اصفهانی است. و اما شیوع ویروس کرونا در همه جهان بار دیگر در حال اوج گرفتن است. با محمد کاظم عطاری، پزشک مقیم آمریکا، در این زمینه گفتگو کردم و از او خواستم دلایل این خیز دیگر باره را شرح دهد.
با تغییر فصل و تغییر شرایط آب و هوایی، مردم هم عادت‌هاشون تغییر میکنه. الان با شروع فصل زمستان بیشتر گردهمایی‌ها، تجمع‌های خانوادگی و غیر خانوادگی در محیط‌های بسته انجام میشه. رستوران‌ها دیگه شرایطشون رو در محیط‌های باز با این سرما زیاد ندارن و مجبورن که از مهمانانشون در داخل و فضاهای بسته پذیرایی بکنن. همچنین بازگشایی‌هایی که ما شاهد بودیم در تابستان به میزان بسیار زیادی انجام شد و تقریبا در اروپا مرکزی بسته نبود و همه مراکز باز شدن، البته با رعایت پروتکل ها، ولی همین رعایت پروتکل ها هم باز به دلیل این که واکسیناسیون تماما 100% و یا حتی در اون درصدی که میزان ایمنی جمعی رو ایجاد میکنه هنوز ما نرسیدیم، گردش ویروس وجود داره و به دنبال این مسائلی که عرض کردم، افزایش تعداد مبتلایان اجتناب ناپذیر هست و این مسئله رو ما شاهد هستیم. تا زمانی که بتونیم با یه روش ویروس رو کلن در جامعه از بین ببریم و ویروسی برای گردش وجود نداشته باشه. اما نکته بسیار مهمی که الان وجود داره و تفاوتی که بین افزایش تعداد مبتلایان در حال حاضر و مثلا ژانویه سال گذشته وجود داره، این رو داریم میبینیم که علارغم افزایش بسیار زیاد تعداد مبتلایان جدید، ما میزان مرگ و میر رو به اون میزان افزایش نداریم. من یه مثال خدمتتون بزنم. در آلمان در ژانویه تعداد مبتلایان در هر روز مبتلایان جدید حدود 30,000 نفر در روز بود و مرگ و میری در حدود 700 نفر ما داشتیم، در صورتی که الان تعداد مبتلایان جدید حدود 1.5 برابر ژانویه است، یعنی 45,000 نفر در روز، ولی میزان مرگ و میر به حدود 200 نفر رسیده. این نشون میده که واکسیناسیون چقدر موفق بوده و به نظر میرسه که تنها مرگ و میر در بین واکسینه نشده داره اتفاق میفته. و درسته که افراد واکسینه شده مبتلا ممکنه بشن، اما میزان مرگ و میر و عوارض در اونها بسیار پایین هست.
در ایران ابراهیم رئیسی امروز تاکید کرده که پیش خرید کنیم واکسن های تولید داخل رو برای حمایت از تولید کنندگان داخلی. شرایط شیوع، شرایط کنترل در ایران رو چگونه میبینید؟
در ایران خب همونطور که مثل قبلا همه چیز در یک فضای گنگی وجود داشته، الان هم این شرایط در ایران به همین صورت هست. هنوز ما موج پنجم رو به خوبی پشت سر نگذروندیم. خب با توجه به داده هایی که داریم، بعد از هر موج معمولا ما یک آرامشی داریم، هرچند هنوز این آرامش وجود نداره و مرگ و میرها همچنان سرغمی هست و متاسفانه اصلا به شرایط قبل از موج های چهارم پنجم هم نرسیدیم، ولی باز هم این ثابت موندن تعداد مبتلایان جدید به نظر میرسه که یک آرامشی قبل از طوفان باشه. هرچند خب شهرهای قرمز متاسفانه هنوز هم بین 22 تا 36 تا در حال تغییر هست و شرایط بسیار شکننده است، اما باید صبر بکنیم ببینیم طی روزهای آینده و هفته های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا این موج جدید که در کشورهای اروپایی موج چهارم هست و در ایران موج ششم خواهد بود به ایران خواهد رسید و چه شرایطی رو طی خواهد کرد. اما در رابطه با صحبت‌های آقای رئیسی که گفتند برای حمایت از تولید داخلی ما بیایم و شرکت‌های داخلی رو بهشون بها بدیم و پیش خرید بکنیم این واکسن‌ها رو، این بزرگترین اشتباه استراتژیک در سلامت انسان هاست و کسانی که اگر دغدغه سلامت انسان ها رو داشته باشن. ممکنه ما بخوایم مثلا یک ماشین لباسشویی رو برای حمایت از تولیدات داخلی که اون هم اشتباه هست بخوایم پیش خرید بکنیم از یک شرکت داخلی، اما مسئله سلامت، واکسن و دارو چیزی نیست که بخوایم ما بیدلیل حمایت بکنیم از صنایع داخلی. صنایع داخلی باید در ایجاد ایمنی، سلامت و بی‌ضرر بودن خودشون رو به اثبات برسونن و با رقبای خارجیشون رقابت بکنن و در اون رقابت پیروز بشن. اینجا جان مردم در میان هست. اگر ما بخوایم یک واکسنی که هنوز هیچ کدوم از اونها واکسن‌های داخلی تاییدیه‌های جهانی رو ندارن، حتی یک کدوم از اینها تاییدیه‌های جهانی رو ندارن، ما داریم پیش خرید میکنیم و یا قرص هایی که داره مؤثر هست بر روی کرونا، همه کشورها دارن اون رو پیش خرید میکنیم، ما دنبال این باشیم که خودمون بسازیم بدون رعایت اون استانداردها. این بازی با جان مردم و سلامت مردم هست. پیش خرید دارو و واکسن تایید و یا حمایت از صنایع داخلی نیست، بلکه بازی با جان و سلامت مردم هست.
شنونده گفتگوی بنده با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا، درباره شیوع دیگر باره ویروس کرونا در جهان و البته شرایط آن در ایران بودید. با اعلام ساعت 8:08 دقیقه شب به وقت ایران به سراغ گزارش بعدی میریم. رئیس جمهور آمریکا وضعیت در مرزهای بلاروس با کشورهای اروپایی را بسیار نگران کننده خواند و گفت واشنگتن نگرانی خود را با بلاروس و روسیه در میان گذاشته. رئیس جمهور روسیه کشورهای غربی را مسئول بحران مهاجران دانست و منکر هر گونه نقش مسکو در این بحران شد. گزارش آنا رایسکایا.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بحران مهاجران در بلاروس را مسئله جدی خواند و گفت واشنگتن مراتب نگرانی خود را به روسیه و بلاروس ابراز کرده. در روزهای اخیر این بحران جدیترین مناقشه بین اروپا و مینسک از زمانی شده که در بهار گذشته الکساندر لوکاشنکو دستور فرود اجباری هواپیمای ایرلندی برای بازداشت یک خبرنگار مخالف خود را صادر کرده بود. در آن زمان بلاروس هدف تحریم‌های شدید غرب قرار گرفت و مینسک مدعی است به دلیل تحریم‌ها منابع کافی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی در اختیار ندارد. همزمان از گزارش ها برمی آید که در چند کشور خاورمیانه و شمال افریقا نهادهای فعال شدند که به پناهجویان وعده مهاجرت بی درد سر به غرب اروپا از طریق بلاروس را می دادند. در منابع لیتوانی و لهستان آمده که از 5 ماه پیش مهاجرت غیرقانونی از طریق بلاروس تا 50 برابر نسبت به سالهای پیشین افزایش یافته. کشورهای غربی معتقدند دولت الکساندر لوکاشنکو از مهاجران به عنوان سلاح در جنگ ترکیبی خود استفاده می کند و روسیه نیز حامی این طرح است. موسکو و مینسک این اتهامات را رد می‌کنند. شنبه ولادیمیر پوتین طی مصاحبه با تلویزیون روسیه 24 گفت مسئولیت کاملا بر عهده غرب است.
امیدواریم تماس مستقیم بین دولت بلاروس و رهبران کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا به حل این مشکلات کمک کند. تأکید می‌کنم که این بحران به روسیه هیچ ربطی ندارد و ما در هیچ روندی که منجر به این بحران شده مشارکت نکرده ایم.
رئیس جمهور روسیه در چند روز گذشته دوبار با آنگلا مرکل و همچنین الکساندر لوکاشنکو تلفنی گفتگو کرد و شنبه گفت که به نظر وی رهبران آلمان و بلاروس برای تعاملات رو در رو آمادگی دارند. این در حالی است که از تابستان 2020 الکساندر لوکاشنکو که پس از 26 سال حکومت مجدداً رئیس جمهور بلاروس اعلام شد با نارضایتی‌های داخلی و فشار روزافزون غرب روبروست. در پی بحران اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر از آمادگی خود برای وضع تحریم‌های جدید علیه بلاروس خبر دادند. به گزارش بلومبرگ، تحریم شرکت‌های هواپیمایی که حامل مهاجران از خاورمیانه به بلاروس بودند، از جمله ایرفلوت، ترکیش ایرلاینز و بلاویا نیز بررسی می‌شود. در روزهای اخیر این خطوط هوایی اعلام کردند به شهروندان عراق، سوریه و یمن دیگر اجازه پرواز به بلاروس را نمی‌دهند. الکساندر لوکاشنکو هشدار داد که در صورت وضع تحریم‌های جدید انتقال گاز به اروپا را قطع می‌کند. در واکنش ولادیمیر پوتین شنبه گفت این اقدام احتمالی نه تنها برای اروپا بلکه برای روابط روسیه و بلاروس مشکل ساز خواهد بود. آناتولی لیبیتکا تحلیلگر سیاسی معتقد است وضعیت پیرامون بلاروس به نفع روسیه است.
هرچه روابط بلاروس با غرب بدتر شود، وابستگی مینسک به روسیه بیشتر می شود و این سود اصلی کرملین از وضعیت کنونی پیرامون بلاروس است. ضمناً پوتین می خواهد به غرب ثابت کند که همچنان بر قلمرو اتحاد شوروی سابق تسلط دارد و تمام مسائل صرفاً با در نظر گرفتن موضع وی قابل حل است. اما مشکل این است که روسیه هیچ پیشنهاد مثبتی ندارد و صرفاً می‌تواند با تهدید و باجگیری به اهداف خود برسد. این راه رو به بن‌بست است، زیرا هرچند غرب خواستار کاهش تنش هاست، اما نمی‌تواند اجازه دهد دو دیکتاتور ارزش‌ها و امنیت اروپا را به چالش بکشند. در شرایط کنونی پیش‌بینی تحولات آتی عملی نیست.
گزارش ها از حضور حدود 4000 پناهجو در مناطق مرزی بلاروس حکایت دارد و این تعداد در حال افزایش است. پلیس لهستان میگوید نظامیان بلاروس به این افراد کمک میکنند که با پاره کردن سیم خاردار از مرز عبور کنند. از جمعه نیروهای ویژه ارتش روسیه نیز در مرز غربی بلاروس مستقر شدند. این عملیات رزمایشی از پیش اعلام شده است، اما همسایگان بلاروس نسبت به احتمال درگیری نظامی هشدار می‌دهند. در میان تنش‌های سیاسی ژئوپلیتیک، صدها پناهجو در سرمای شدید گرفتار شدند و با کمبود غذا، آب آشامیدنی و دارو روبرو هستند. شنبه پلیس لهستان اعلام کرد جسد یک جوان 20 ساله اهل سوریه کشف شده. تاکنون مرگ 5 پناهجو در مرز بلاروس رسماً تایید شده، اما فاعلین حقوق بشر نگرانند شمار قربانیان بیش از این باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و بعد از این گزارش خبر آخر این که مدیر عامل شرکت ملی گاز میگوید مصرف گاز در ایران نسبت به مدت مشابه در سال 99 حدود 90 میلیون متر مکعب افزایش یافته است. مجید چگینی با بیان این مطلب افزود با این شرایط امسال هم وضعیت گاز مصرفی به گونه‌ای است که برای پایداری شبکه باید باز شاهد محدودیت ها باشیم. او مدعی شد میزان 480 میلیون متر مکعبی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در ایران برابر با مصرف 12 کشور ثروتمند اروپایی است. بر اساس گزارش‌ها کسری گاز در ایران امسال حتی زودتر از سال گذشته آغاز شده است. با این خبر این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو می‌کنم.